c'était bien pour des matchs.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. امروز سه‌شنبه 29 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ماهبیب عظیمی میزبان شما هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. پلیس در منطقه کشمیر تحت کنترل هند یک افسر اردوی این کشور و یک غیر نظامی را به کشتن سه کارگر کشمیری متهم کرد. اردوی هند پیش از این گفته بود که این سه تن جنگجویان جدایی طلب بودند که در ماه جولای پس از درگیری مسلحانه با سربازان هندی در روستای امشیپوره در جنوب کشمیر کشته شدند. اما پلیس کشمیر که اکنون تحت نظر مستقیم حکومت مرکزی این کشور کار میکند گفت که نتایج تحقیقات نشان میدهد که این سه نفر کارگران بودند که توسط یک افسر اردو و یک غیر نظامی به قتل رسیدند. پلیس کشمیر افزود که افراد متهم پس از قتل این کارگران سلاح مهمات و مواد را در اجساد این کارگران جا به جا کردند تا آنان جنگجویان مسلح به نظر برسند. در حالی که نهادهای حامی حقوق بشر همواره اردوی هند را به نقض حقوق بشر در منطقه کشمیر متهم کردند، متهم شدن یک افسر اردوی هند توسط پلیس کشمیر در قتل کشمیری ها یک اقدام نادر تلقی می شود. شرکت ملی گاز ایران از کاهش صادرات گاز به عراق خبر داد. این شرکت روز دوشنبه گفت که صادرات گاز را به عراق به این دلیل کاهش داده که وزارت برق عراق از این شرکت بیش از 5 میلیارد دلار مقروض است. در اعلامیه شرکت ملی گاز ایران آمده که عراق بیش از 2 میلیارد دلار از بابت مصرف گاز مقروض بوده و 3 میلیارد دلار پول دیگر صرفه گاز مربوط به این شرکت در یک بانک عراق مسدود شده است. در این حال وزارت برق عراق گفته که کاهش صادرات گاز ایران به عراق، بغداد و سایر شهرهای این کشور را با کمبود شدید انرژی برق مواجه کرده است. یک مقام عراقی گفت که قرار است امروز رضا اردکانیان وزیر انرژی ایران به خاطر بحث روی پرداخت پول صرفه گاز ایران از سوی عراق با بغداد سفر کند. تأثیرات اقتصادی آمریکا بر ایران سبب قطع دسترسی تهران به میلیاردها دلار پولش در سایر کشورها شده است. جوزف بورل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا میگوید که رسانه های روسی به خاطر ترویج فروش واکسین ضد کرونا ساخت روسیه علیه واکسین های ضد کرونا ساخت کشورهای غربی تبلیغ میکنند. آقای بورل روز دوشنبه در یک مقاله گفت که رسانه های دولتی روسیه که به زبان های مختلف نشرات دارند شرکت های غربی را مورد تمسخر قرار می دهند که واکسین ضد کرونا را ساختند. او افزود که رسانه های دولتی روسیه حتی در برخی موارد ادعا می کنند که استفاده از واکسین ضد کرونا ساخت آمریکا و اروپا انسان را به میمون مبدل می کند. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت که روسیه این تبلیغات و نشر معلومات نادرست را در کشورهایی انجام می دهد که می خواهد در آنجا واکسین ضد کرونا ساخت خود را به فروش برساند. مسکو با رد این ادعای مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت که کشورهای غربی علیه واکسین ضد کرونا ساخت روسیه موسوم به اسپوتنیک 5 تبلیغ می کنند. جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حکومت دونالد ترامپ را به بی‌مسئولیتی در روند انتقال قدرت به تیم خود متهم کرد. آقای بایدن روز دوشنبه گفت که رهبری سیاسی وزارت دفاع و اداره مدیریت و بودجه آمریکا در انتقال مسئولیت‌ها به تیم حکومت آینده به رهبری وی مشکل تراشی می‌کند. جو بایدن افزود که در حال حاضر حکومت رئیس جمهور ترامپ همه معلومات لازم در بخش‌های کلیدی امنیت ملی را در دسترس وی قرار نمی دهد. آنچه او آن را بی‌مسئولیتی حکومت آقای ترامپ خواند. قرار است جو بایدن در 20 جنوری سال آینده میلادی به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا حلف وفاداری یاد کند. روند انتقال قدرت در امریکا از حکومت برحال به حکومت آینده حدود یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که معمولاً تا آن زمان برنده انتخابات مشخص می شود آغاز می گردد. اما امسال با وجودی که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا تقریباً دو ماه سپری می شود، اما بر اساس گفته های جو بایدن به نظر می رسد که روند انتقال قدرت به وی از سوی حکومت دونالد ترامپ تا هنوز به درستی به پیش نمی رود. یک محکمه استیناف حکومت فدرال امریکا در شهر نیویورک محدودیت های وضع شده بر تجمعات مذهبی را که از سوی والی ایالت نیویورک به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا وضع شده بود رد کرد. والی نیویورک در ماه اکتبر دستور داده بود تا برای مبارزه با سرایت بیشتر کرونا در مناطق دارای خطر بلند شیوع این ویروس کمتر از 10 نفر برای ادای مراسم مذهبی گرد هم بیایند و در مناطق با خطر متوسط رقم شرکت کنندگان مراسم مذهبی تا 25 نفر محدود ساخته شود. اما محکمه استیناف حکومت فدرال روز دوشنبه با اتفاق آرا حکم صادر کرد که وضع این محدودیت نقض حق آزادی دین و مذهب در امریکا می باشد. مایکل پارک رئیس محکمه استیناف گفت که با توسل به سیاست‌های مغایر قانون اساسی نمی توان منافع مردم را تامین کرد، در حالی که به گفته وی راه‌های بدیل همسو با قانون اساسی برای رسیدن به هدف مبارزه با گسترش شیوع کرونا وجود دارد. پایان خبرها.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
دوستان عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه نمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. بیشتر از 14 جنگ در افغانستان هزاران تن را در هر نقطه این کشور معلول و معیوب نموده است. برخی از این افراد در اثر درگیری های دوامدار و شماری هم در اثر انفجار و انتحار یا در جنگ روی یا روی با مخالفین مسلح دولت معلول و معیوب می گردند. اما در این میان شماری از اطفال نیز به اثر بی امنی و مخالفت مخالفین مسلح دولت با کمپاین پولیو مصاب به فلج پولیو می شوند. توجه فرمایید به گزارش مکیه منیر در مورد مریض های پولیو که به شفاخانه صلیب سرخ مراجعه می کنند.
شفاخانه صلیب سرخ یکی از مراکز تداوی افراد دارای معلولیت می باشد که معلولین جنگ از جمله مصاب شده های بیماری پولیو با آنجا برای تداوی گرفتن قالب ها و یا هم گرفتن ویلچر مراجعه می نمایند. وقتی داخل محوطه این شفاخانه شدم، با افراد دارای معلولیت که سنین مختلف داشتند، از جمله افراد خردسن برخوردم که با یک دنیا امید به این شفاخانه آمدند تا درمان شوند. محمد داود شریفی، سوپروایزر بخش فیزیوتراپی، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که در هر ماه شماری از مصاب شده ها به فلج پولیو در بخش فیزیوتراپی این شفاخانه مراجعه می نمایند. او افزود که بیشتر این مریضان فقط برای قالب‌گیری به اینجا می آیند تا بتوانند با قالب‌ها راحت تر را بروند.
اکثر مریضایی که پیش ما میان مریضای کلان سن می باشن، مثلا 10 ساله 15 ساله یا مثلا از جنوب افغانستان که مریضای حتی تا سن 20 25 30 می باشن، اونا زمانی که آگاهی حاصل کردن که در یک جای برای ما بعضی وسایل ساخته میشه اونا مراجعه میکنن.
آقای شریفی افزود که در سالهای گذشته روزانه 3 یا 4 مریض پولیو به این شفاخانه می آمدند که بیشتر آنها از ولایت های جنوب، جنوب شرق و شرق می بودند. اما او میگوید که تعداد مراجع کنندگان افراد مصاب پولیو در سال جاری میلادی به این شفاخانه نسبت به سالهای قبلی کاهش یافته است.
ما قبلا سالهای دیگه تعداد بسیار زیادی را داشتیم، روزانه 3 مریض و 4 مریض هم داشتیم، 5 مریض هم داشتیم، ولی امسال نمیفهمم که مشکلات همی کووید 19 بوده چه قسم است. حال بعضی اوقات ما مثلا هفته یک مریض می داشته باشیم یا دو هفته بعد یک مریض می داشته باشیم. مثلا ما حال فعلا یک استاتستیکی را رفتم دیدیم که دمی هر 3 ماه ما یک اندازه گیری میکنیم که چقدر اومده. مثلا در ماه سپتامبر نداشتیم هیچ مریض پولیو نداشتیم در سنتر کابل ما. در ماه اکتبر 11 مریض داشتیم، زنانه و مردانه، و در ماه نوامبر هم 6 مریض، یعنی دمی 3 ماه 17 مریض بود. ولی ما نظر به سالهای دیگه میبینیم که تعدادشون کم شده رفته. تو فکر میکنیم که اینا اکثرشون خدمات ریسیف کردن یا به دست آوردن.
آقای شریفی گفت که مریض های پولیو در اینجا فقط تداوی فیزیکی میشوند.
این مریض ها که به شما مراجعه میکنه برای فلج تا از اینا کلگی آگاه است که تداوی پولیو وجود نداره، فقط یگانه راهی که هست مو پریونشن یا جلوگیری است که توسط واکسین میشه. اینا زمانی که مراجعه میکنن میان فرق میکنن، مثلا بعضیشان همو فلج تا دارن ولی کدام شخی عضلاتی و گپ سخن چیزا ندارن. بر از اونها معاجله که اونها رو راجستر میکنیم، وسایل کمکی قالبا رو برایشان میسن، قسمی که شما هم همکارای ما رو دیدین، اگر قالب از اونها رو دور کنی اونها گشته نمیتونن، ولی با قالبای کمکی میتونن به شکل درست بگردن. یا بعضیشان مراجعه میکنن که اونها عمرشان هم زیاد شده، مثلا 20 25 سال شده، شخی عضلاتی می داشته باشن، اونها رو نمیتونیم که ما برایشان قالب عاجل بسازیم. ما بر از اونها اول یک عملیات خردی که رگای از اینا رو آزاد میسازیم، بعد از او از گچ پلاسترایی که استفاده میکنیم گوره کش میکنیم تا کمو شکل نرمال هم عز بده زده، بعد از او باز برایشان قالب میسازیم. چوب ضرورت می داشته باشن، بعضیشان که هستن دو طرفه فلج می باشن، در پالو از اینکه وسایل کمکی قالب چیزا برایشان میسازیم که راه بگردن، یگان با اسکیل هم برایشان میتیم که مسافات دور رو نمیتونن کنن برای چی خود. اینی می تداوی ما فقط تداوی فیزیکی است. برازیم
او می افزاید که در 3 ماه اخیر سال جاری میلادی به تعداد ابدتن از مصاب شده های پولیو به این شفاخانه مراجعه نمودند. زمانی که به بخش فیزیوتراپی این شفاخانه سر زدم، با تعداد از افراد مصاب شده به پولیو که سنشان بالاتر از 20 سال و تا 60 سال بودند برخوردم. یکی از این افراد مصاب به پولیو رایله بود که برای تمرین کردن با قالب ها آمده بود. دکتر موظف در این بخش در حالی که به او راهنمایی می کرد که چگونه با قالب ها را برود، به صدای امریکا گفت که رایله 60 سال دارد و بر حلاوه که از یک پا مصاب به فلج پولیو هست، پای دیگرش هم مشکل دارد.
2 ساله بود که فلج شده، اما هیچ وقت قالب استفاده نکرده. فعلا پای چپش از اثر همی که پولیو است و پاشان فعل کسر دادن، حالا آمده بهش قالب داده. فعلا فقط 2-3 بار مراجعه کردن. روز اول آمدن برشان معاینات کردیم، روز بعدی آمدن قالب گرفتیم، امروز نو قالب پوشیده.
رایلا خیلی کوچک بوده که مصاب به پولیو شده و اکنون برای گرفتن قالب ها و راهنمایی فیزیوتراپیست ها به این شفاخانه آمده است. او در حالی که با قالب ها را می رفت گفت که هیچ واکسین نکرده و حتی افراد دیگر در خانواده هش نیز واکسین نشدند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا. در سال 2020 در نتیجه انفجارات و درگیری ها 166 فرد ملکی در ولایت غزنی کشته شده اند و 350 تن دیگر هم زخم برداشته اند. از سوی هم شهروندان این ولایت ابراز نگرانی از افزایش ترورهای مسلحانه در داخل شهر دارند، اما مسئولان محلی می گویند که عاملان ترور رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی گرفتار شده است و برنامه های تازه برای کاهش ترورها روی دست دارند. آصف حسینی گزارش می‌دهد.
احمد خان سیرت، سخنگوی پلیس غزنی به صدای آمریکا می‌گوید که سال 2020 برای غیر نظامیان در این ولایت خونین بوده است. آقای سیرت بیان داشت که نفرات بیشتر در نتیجه انفجار ماین‌ها، جریان درگیری‌ها و برخورد مزایل در ساحات رهایشی کشته و زخمی شدند.
انداخت دشمن، درگیری‌ها، پرتاب مزایل و هاون به تعداد 166 تن از افراد ملکی به شمول کودکان، زنان و مردان شهید و به تعداد 350 تن از افراد ملکی مجروح گرفته است.
پیش از این هم شورای ولایتی غزنی طالبان و حکومت را در حفظ جان غیر نظامیان در جریان درگیری ها به کم توجهی متهم کرده بود. باشنده های روستاهای درگیری جنگ ولایت غزنی نیز می گویند که حملات هوایی و انداخت های توپچی سبب کشته و زخمی شدن افراد ملکی در مناطقشان شده است. شهروندان این ولایت حالا نگرانی جدیشان را افزایش ترورهای مسلحانه در داخل شهر عنوان می کنند. شیرالله و فریده، دو باشنده این ولایت در زمینه، گفتند
مسئولین امنیتی از نهادهای امنیتی خواهش از این را داریم که توجه جدی داشته باشند. این قسمت مردم همیشه مشکل دارن، نگران از این گپ هستن، همی که صبح از خانه میبرن نگران از هستن که شام دوباره در خانه رفته بتانن یا نتانن، یا هدف ما این قرار بگیرن یا ترور شون. و از دو تا از طرفای درگیرم در مجموع خواهان از هستیم که یک صلح امنیت پیشه کنن تا که مردم بتانن در یک فضای آرام عاری از خشونت زندگی بکنن و با زندگی خود برسن.
و ناامنی ها در مرکز این ولایت افزایش یافته، چندین تن را به شمول افسران نیروهای امنیتی کارمندان ملکی در نقاط مختلف شهر غزنی ترور کردند.
از سوی دیگر سید عمر نورستانی والی غزنی میگوید که دو تن به اتهام ترورهای اخیر در عملیات امنیت ملی گرفتار شده است که در تحقیقات ابتدایی به قتل رحمت الله نگزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران این ولایت نیز اعتراف کرده است.
با اساس هدایت خودم و کار تلاش نیروهای امنیتی بخصوص نیروهای امنیتی ملی، عاملین امروز با یک عدد ماین خودساخت دستگیر و به تحقیق سپرده شدند. در انکشافات قضیه اعتراف نمودند که علاوه از دو نفر کارمندان مستوفیت، هفت نفر که شاملش رحمت الله نگزاد خبرنگار در غزنی بود و هم شامل است ترور کرده بودند.
والی غزنی گفت که جزئیات به دست آمده از جریان تحقیقات را بعداً با رسانه‌ها شریک می‌کند. صبح روز دوشنبه نیز دو کارمند ریاست مستوفیت غزنی در داخل شهر زمانی که به سوی دفتر کارشان در حرکت بود هدف تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
کمی بیشتر از دو نسل پیش ایالات متحده و ویتنام در جنگ بودند. در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 نیروهای امریکایی از میلیون ها گیلن مواد کیمیاوی برای از بین بردن جنگلات استفاده نمود که نیروهای نظامی دشمن برای پنهان کردن حرکات خود از آن به حیث پوشش استفاده می نمودند. این ماده کیمیاوی نارنجی برای از بین بردن جنگلات به کار می رفت و شامل دیوکسین است. دیوکسین ماده کیمیاوی است که از همان زمان ما آموختیم که منجر به پیامدهای نامطلوب سلامتی و محیط زیست می شود. همکاری در زمینه بهبود محیط زیست یا پاکوری مناطقی که در اثر استفاده ماده کیمیاوی نارنجی بیشترین آلودگی را داشتند در صدر بالایی لیست قرار داشت. به درخواست حکومت ویتنام، حکومت ایالات متحده که از طریق اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID کار می کند، با پاکسازی کامل فرودگاه دانانگ که مقدار دیوکسین زیاد در خاک آن از جنگ باقی مانده بود موافقت کرد. این پروژه در سال 2018 به پایان رسید. قدم بعدی در این لیست منطقه پایگاه هوایی بینوا بود که محل اولیه برای ذخیره و بررسی این ماده در زمان جنگ ایالات متحده با ویتنام بزرگترین مرکز دوکسین در آن کشور بود. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده تخمین می کند که اقدامات کلی اصلاح و بهبودی در طی یک دوره 10 ساله به پایان برسد. در اواخر نوامبر سال جاری رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی اعلام کرد که USAID 20 میلیون دلار دیگر برای پاکسازی منطقه پایگاه هوایی بینها کمک خواهد کرد که به این ترتیب مجموع کمک های ایالات متحده به بیش از 110 میلیون دلار میرسد. وزیر امور خارجه مایک پامپیو گفت در گذشته ما در میدان جنگ مخالف بودیم، اما امروز روابط امنیتی ما کاملا مربوط به همکاری است. و اضافه نمود از آن زمان دوستی ما بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل و عزم جسورانه برای غلبه بر گذشته و نگاه به آینده استوار است. ایالات متحده متعهد به همکاری با حکومت ویتنام برای حل میراث‌های جنگ است و در این حال به تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور ادامه می دهد. تلاش های اداره انکشافی ایالات متحده امریکا برای پاکسازی دیوکسین از بینهوا و داهانگ برای ایجاد اعتماد متقابل و همکاری در عین تعمیق مشارکت جامعه ایالات متحده و ویتنام بسیار مهم بوده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در سال که گذشت ناامنی در کشورهای جهان باعث تشدید مهاجرت و بحران نگران کننده پناهندگی به ویژه در اروپا بوده است. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد وضعیت پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی با راتب فقیری معاون فدراسیون پناهندگان افغان در هلند انجام داده است که توجهتان را بدان معطوف می داریم.
جناب آقای فقیری، آیا گفته می تانیم که در حال حاضر بر سر پناهنده های افغان در اروپا چه می گذرد؟
بله، وضع پناهنده های افغان در اروپا در سالی که ما به ختمش نزدیک میشیم، وضع بسیار نامساعد، بسیار در بعضی اکترا مکبت بار بود. تورمیتال در یونان، ایتالیا و برخی کشورهای دیگر بدترین حالت داشتن. در خیمه های نمناک زندگی کردن. می چند روز پیش خبر داده شد که موشای سرایی اصلا اطفال و بشمول کنافال ها رو می گذن و به خاطر واکسین تیتانوس داده شده برای اطفال و کلان سال ها دو کم دوباره واکسین داده شده. و در زمان در کشورهای ترکیه هزاران افغان در زندان زندگی می کنن. به طرف تر اگر بیاییم در کشورهای اروپای شرقی که اعلان عضو اتحادیه اروپا هم هستن، در او کشورها هم اصلا مسئله پذیرش افغان ها مطرح نیست و کسایی که اونجا هستن هم در زندان ها بستر می برن و در کمپ های بستر. و در خود قلمرو اروپای غرب هم وضع زیاد مناسب نیست.
چه تغییرات در قوانین اروپا رونما شده؟
در قوانین اروپا تا سال گذشته یک سلسله تغییرات به وجود آمده، اما یک پیشنهاد شده، یک قوانین مصوبه قانون پیشنهاد شده و باید تایی مراحل شود. او هم با وصف از این که مثلا قرارداد شنگن نیوان قانون دیگه معرفی شده، اما در مجموع امیدوار کننده نیست برای پناهنده ها در مجموع و برای افغان ها به صورت خاص، برای از این که تنها سیستم ورود به اروپا را تغییر میتن، سیستم ورود به سیستم پناهندگی را تغییر میتن و این هم زیادتر بیشتر به جهت عزیز که از ورود پناهجوی های کشورهای مختلف جلوگیری بکنن. افغانستان هم در قدم اول شامل ازو است، برای از اینکه تجربه ما در اروپا است که با پناهنده های افغان روش بدتر است برای پناهنده ها صورت میگیره متاسفانه، چون مسئله مشکل پناهندگی افغان ها بسیار طولانی شده، تقریباً 40 سال به این رفت جریان داره. روش که همراه پناهنده افغان میشه روش مناسب نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و آخرین گزارش این ساعت ها کیست که حملات و ترورهای هدفمند در سال 2020 میلادی به گونه کمپیشین افزایش یافت. بر بنیاد ارقام حکومت افغانستان بیش از 1000 ترور هدفمند رخ داده است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز میگوید ترورهای هدفمند امسال بیش از 50% افزایش یافته است. سمسامه سیرت با جزئیات بیشتر.
میزان بلند حملات و ترورهای هدفمند در جریان سال 2020 میلادی کم پیشی نبود. حکومت افغانستان میگوید که در جریان این سال بیش از 1000 تن قربانی ترورهای هدفمند شده اند. فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران، مقام‌های دولتی، عالمان دین و فعالان مدنی از قربانیان اصلی این ترورها اند.
خو تیر نه میاستی تر پخوا لا خونه وی.
نه ماه گذشته بسیار خونین بود. طالبان به تعهداتشان پابند نبود. 60 موتر بم رخ داده. بیش از 1000 تن ترور شده. 6511 غیر نظامی قربانی حملات شده که 1700 کشته و 3575 تن دیگر زخمی شده و 1255 نفر هم اختطاف شده و یا گروگان گرفته شدند.
او 2350 نور یرغمل سویدی.
حکومت افغانستان طالبان را مسئول ترورهای زنجیره‌ای می‌داند. در برخی موارد گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت ترورهای هدفمند را به دوش می‌گیرد، اما در بسیاری موارد هیچ فرد و یا گروه مسئولیت ترور را نمی‌پذیرد. در کمتر از یک ماه گذشته الیاس دایی، اما سیاوش، رحمت الله نگزاد و ملاله میوند از فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران و محبوب الله محبی معاون والی کابل، یوسف رشید رئیس اجرایی دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و فرشته کوهستانی فعال مدنی قربانی این ترورها شدند. ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که امسال عامل 31% تلفات غیر نظامیان ترورهای هدفمند بوده است.
این میزان قتل هدفمند واقعا متاسفانه نمایانگر ضعف نهادهای امنیتی است که این میزان قتل هدفمند به صورت مداوم دوام میکنه. باید پیشگیری بیشتر شود، وضعیت امنیتی در مجموع بهتر شود و بعد از او پیگیری است. فرهنگ مافیا کمک میکنه به ادامه جنایات. وقتی که تحقیق کامل درست به موقع صورت نمیگیره و عاملین محاکمه و مجازات نمیشن، پیام را که به عاملین قتل میفرسته چیست؟ شما میتونین به این جنایت خود دوام بدین.
نامشخص بودن عامل ترورهای هدفمند بر میزان نگرانی ها افزوده. انگشت اتهام گاه به سوی طالب و داعش است و در موارد هم به سوی حکومت. خانواده اما سیاوش به دلیل عدم دریافت پاسخ واضح از سوی حکومت و شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده تا قضیه ترور اما سیاوش پیگیری شود. اما چرا قتل‌ها و ترورهای هدفمند در سال 2020 افزایش یافته؟
به نظر من شاید نخستین هدف قتل‌ها ایجاد فضای تبلیغاتی و همچنان ایجاد فضای رو به ترس در جامعه باشد که بیشتر به خاطر گرفتن یا خریدن فضا است. متاسفانه مردم افغانستان قربانی سیاست‌های نادرست طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان میشه، به خصوص گروه‌ها و حلقه‌های تروریستی و فرصت طلبی که در این وهله بسیار حساس مذاکرات صلح افغانستان از این فضا بالاترین منفعت می‌برند.
ترورهای هدفمند، قتل‌های هدفمند سبب برپایی هیاهو و پروپاگاندای مطبوعاتی میشه، سبب برپایی هلهله و انتقادها و محکومیت‌ها میشه و دولت فکر میکنه سیاست های ناکام و انحرافی از او در حقیقت یک نوع برویش پرده انداخته میشه و ذهنیت ها به طرف دیگه منحرف میشه و دولت به ادامه ای وز علاوزی که تدابیر عملی تخاز نمیکنه و بیمیل هم نیست که این وز ادامه داشته باشه.
مدافعان حقوق بشر از قربانیان اصلی ترورهای هدفمندند و در یک سال گذشته 23 فعال حقوق بشر قربانی این حملات شدند. در همین حال برای نخستین بار هفته گذشته کنفرانس ملی مدافعان حقوق بشر در افغانستان برگزار شد و نگرانی عمده سخنرانان این کنفرانس نیز متمرکز به افزایش ترورهای هدفمند بود.
Only in the last few days tens of people have lost their life in targeted killings. Not in just some bomb explosion or some.
فقط در جریان چند روز گذشته 10 نفر جانشان را در حملات هدفمند از دست دادند، نه در انفجار بم یا واقعه دیگر، در حملات هدفمند. اتحادیه اروپا توقع دارد که این حملات و کشتارهای هدفمند به گونه صادقانه و شفاف از سوی نهادهای مسئول بررسی شود.
Killings are thoroughly and transparently investigated by the relative authorities.
با تازگی ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی به نهادهای امنیتی دستور داده تا عاملان این ترورها شناسایی و مجازات شوند.
و در اینجا میرسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو می کنیم.